ساعت 23:22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا که در این ساعت‌های پایانی 25مین روز از خرداد ماه سال 1403 ما را همراهی می‌کنید. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت می‌کنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم بنیامین صدر که اینجا همراه ماست. بنیامین درود بر شما.
وقت شما بخیر. درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان از نبود نامزدهای زن و اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری ایران انتقاد کرد و گفت تا زمانی که سیاست‌ها تغییر نکند رئیس جمهور در ایران نمی‌تواند کاری کند. امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت در این شرایط هیچ رئیس جمهوری در ایران نمی‌تواند کاری کند و کارهایش تکرار مکررات است. مولوی عبدالحمید همچنین در خطبه هایش حضور نداشتن زنان و اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری را با شریعت اسلام و قوانین بین المللی نامنطبق دانست. پیشتر جلال جلالی زاده نماینده اهل سنت سنندج در مجلس ششم خبر داده بود که ماموران امنیتی او را از ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منع کردند. از سوی دیگر شورای نگهبان هم تاکنون اجازه نامزدی به هیچ نامزد زن در انتخابات های دوره‌های مختلف ادوار انتخابات ریاست جمهوری در ایران را نداده است. سران 7 کشور صنعتی جهان معروف به G7 در پیشنویس بیانیه پایانی نشست اخیر خود در ایتالیا با هشدار به جمهوری اسلامی درباره ادامه روند افزایش غنی‌سازی اورانیوم بر تعهداتشان در جلوگیری از امکان دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. در بیانیه پایانی نشست اخیر سران گروه 7 در ایتالیا که اسوسییتد پرس میگوید نسخه ای از آن را دیده، قید شده که اگر حکومت ایران موشک‌های بالیستیک و فناوری‌های بوتبان را به روسیه منتقل کند، گروه 7 به شکل سریع و هماهنگ در قالب اعمال اقدام‌های تنبیهی شدید واکنش نشان خواهد داد. در این بیانیه همچنین گفته شده که گروه 7 آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی در صورت ادامه فعالیت‌های به نوشته این بیانیه مخرب و بی‌ثبات کننده ایران در منطقه است. ابراز نگرانی شدید از ادامه نقض حقوق بشر در ایران از دیگر مواردی است که در بیانیه گروه 7 به آن اشاره شده است. در پی وقوع سیل در چند استان ایران گزارش ها حاکی از مفقود شدن چند تن در نقاط مختلف کشور است. غلامعلی فخاری مدیر هلال احمر استان مازندران جمعه از مفقود شدن 3 تن در پی سیل در منطقه هزارچم جاده چالوس و انتقال 4 مصدوم به مراکز درمانی خبر داد. در استان اردبیل هم فرماندار مشکین شهر از خسارت بالای تگرگ و جاری شدن سیل در این شهرستان خبر داد. گزارش حاکی است که در این منطقه 4 دستگاه خودرو در سیل گرفتار شدند که سرنشینان 3 دستگاه از خودروها با کمک مردم نجات یافتند، اما از سرنوشت سرنشینان 1 دستگاه سواری پراید که تومه سیلاب شده اطلاعی در دست نیست. در سالهای اخیر سیل خسارتهای بسیاری در استانهای مختلف ایران بر جا گذاشته است. اما فدراسیون فوتبال در ایران در بیانیه‌ای با انتقاد از اظهارات اخیر رضا جاودانی گزارشگر پیشین ورزشی پیرامون ابعاد گسترده فساد در فوتبال، این عضو کمیته انضباطی خود را به برخورد تهدید کرد. وبسایت فدراسیون فوتبال جمعه درباره افشاگری‌های رضا جاودانی نوشت آقای جاودانی باید مستندات لازم پیرامون ادعاهایش مبنی بر اطلاع از فساد اهالی فوتبال را به قید فوریت به کمیته اخلاق بفرستد. در این بیانیه گفته شده که در صورت نفرستاده شدن مدارک با رضا جاودانی برخورد می‌شود. رضا جاودانی در یک گفتگوی تصویری با عادل فردوسی پور در یک برنامه اینترنتی به موارد مختلفی از فساد مالی در فوتبال ایران اشاره کرد. تعدادی از مسئولان فعلی و پیشین فدراسیون فوتبال در ایران به تازگی در پرونده‌ای مربوط به فساد مالی بازداشت شدند. و اینکه سازمان عفو بین‌الملل جمعه در بیانیه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط رضا شهابی کنشگر کارگری زندانی شد. پیشتر گزارش شده بود که رضا شهابی 19 خرداد به دلیل درد شدید بی‌حسی و بی‌حرکتی انگشتان پا به بیمارستان اعزام شده. رضا شهابی که از شناخته شده ترین فعالان کارگری در ایران است، دو سال پیش به دلیل فعالیت صنفی به 6 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید: هشدار گروه 7 به جمهوری اسلامی در ارتباط با پیشبرد غنی‌سازی اورانیوم و انتقال موشک‌های بالستیک به روسیه.
اقدامی که غرب میکنه دو گونه میتونه باشه: یا این اقدام ها تحریم های جدید، مثلا جدی کردن تحریم های نفتی ایران، یا اقدام های نظامی.
وعده نامزدهای انتخابات زودهنگام ایران، از وعده برداشتن فیلترینگ اینترنت تا رفاه اقتصادی، این انتخابات چه تأثیری بر انتخاب جانشین رهبری خواهد داشت؟
من بعید می‌دونم در میان چهره‌های موجود هر کس که رئیس جمهور بشود در فرایند انتخاب جانشین آقای خامنه‌ای بتواند تأثیر زیادی داشته باشد.
برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، سران 7 کشور صنعتی دنیا معروف به G7 امروز به جمهوری اسلامی در ارتباط با پیشبرد برنامه غنی‌سازی اورانیوم هشدار دادن. اونها اعلام کردن در صورتی که تهران موشک‌های بالستیک و فناوری‌های مربوط به اون رو به روسیه انتقال بده، باید آماده اجرای اقدامات جدید، سریع و هماهنگ این کشورها باشه. گفتگویی داشتم با مهران مصطفی، کارشناس مسائل سیاسی و امور هسته‌ای، و از این اقدامات احتمالی پرسیدم.
اقدامی که غرب میکنه دو گونه میتونه باشه: یا این اقدام ها تحریم های جدید، مثلا جدی کردن تحریم های نفتی ایران، یا اقدام های نظامی است. اگر به یک مرحله برسه که غیر قابل بازگشت باشه و غربی ها به این فکر باشن که فقط از طریق نظامی میتوان جلوی ایران رو گیره. اقدامات تحریمی تا کنون نشون داده که مؤثر واقع نشده، برای اینکه ایران توانسته این تحریم ها رو دور بزنه. از طریق چین مثلا به عنوان نمونه، روزی 1.5 میلیون بشکه به چین نفت میفروشه. با اینکه غرب فشار آورده به چین که اگر ادامه بده به این رفتار، خب برای چین هم تحریم های خواهد گذاشت، اما من نمیبینم که در کوتاه مدت نه اقدام جدید اقتصادی انجام بدن و نه اقدام نظامی، که اقدام نظامی مسلما اصلا محل فعلا نداره با وضعیتی که انتخابات آمریکا پیش روست و با وضعیتی که ما در خاورمیانه با حمله اسرائیل به غزه روبرو هستیم.
یعنی فقط یک تهدیده؟
به نظر من یک تهدیده. غرب میخواد بگه که نمیتواند قبول بکنه که ایران میزان غنی‌سازی خودش بیفزایه. باید دقت بکنیم که مفهوم این که آبشارهای جدید نست کرده جمهوری اسلامی در فردو چیست؟ مفهومش این استش که اگر الان مثلا 3 هفته فاصله داره با ساختن اورانیوم 90% برای بمب اتمی، اگر این آبشارها به راه بیفتن، این 3 هفته تبدیل ممکنه بشه به 1 هفته و برای غرب این مشکل بزرگتر خواهد شد. میدونید که کل برجام برای این بود که زمان به اصطلاح مرگ 1 سال باشه و تا 1 سال غربی ها وقت داشته باشن که جلوی ایران رو بگیرن، ولی الان چند هفته است و این چند هفته ممکنه تبدیل به چند روز بشه.
آقای مصطفی، شما اشاره کردید به مفهوم اقدام ایران، اما هدف جمهوری اسلامی چیه از ادامه این غنی‌سازی و با چه توجیهی میتونه این اقدام رو عملی کنه با توجه به اینکه خودش گزارش داده به آژانس حتی در مورد این؟
توجیهی نداره اصولا جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی قبل از هر چیزی باید به مردم خودش توضیح بده که غنی‌سازی رو برای چه انجام میده. تا 60%، وقتی که در 15 سال اخیر حتی از 1 گرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران استفاده نشده، حتی اورانیوم 5% غنی شده، اورانیوم 60% غنی شده، به چه کاری میاد؟ جمهوری اسلامی برای این مسئله جوابی نداره به ملت ایران بده. تنها از این سیاست غنی سازی استفاده میکنه برای مذاکراتش با غربی ها، برای که به خیال خودش با دست پوری بتوانه از اونها امتیاز بگیره.
در این چند سال فکر میکنید با این روشی که جمهوری اسلامی رفته جلو برای استفاده ابزاری و در جوامع بین‌المللی چقدر موفق بوده در این امر؟
موفقیتی که جمهوری اسلامی نداشته، برای اینکه وضعیت مردم رو اگر ما مشاهده بکنیم میبینیم که در این 15 سال اخیر بسیار بدتر شده. البته برای صاحبان قدرت، برای اینکه بتوانند در قدرت بمونند، وسیله خوبی بوده، متاسفانه ازش تونستن خوب استفاده بکنن که مانورهای سیاسی بدن و بتونن در موقعیت‌های مختلف به طریق مختلف از این سیاست غنی‌سازی استفاده بکنن، ولی برای مردم ایران کوچکترین بهره‌ای نداشته و همه ضرر.
یعنی فکر میکنین که این پیشرفت هسته‌ای برای ایران فقط مصرف داخلی داره؟
کاملا. هیچ استفاده اقتصادی از این مطلب ایران نمیتواند ببرد، برای اینکه غنی‌سازی اصولا حتی زیر 5% هم به کار ایران نمیاد و یک برنامه واقعا وحشتناک ویران کننده ایست برای کشور ما ایران.
مهران مصطفی، کارشناس مسائل سیاسی و امور هسته‌ای، از بیانیه سران 7 کشور صنعتی دنیا معروف به G7 در مورد ایران گفت.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
خب در این چند روز نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران از برنامه‌های خود برای دولت آتی سخن می‌گویند. مصطفی پور محمدی، مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی هر کدام در برنامه‌های مختلف تلویزیونی در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صحبت کردند. از وعده برداشتن فیلترینگ اینترنت و دادن آزادی‌های مدنی گرفته تا رفاه اقتصادی. بیشتر از مهدی بیگی بشنویم.
مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران قرار است از 28 خرداد آغاز شود. آنها اما در 4 روز گذشته از برنامه‌های خود برای دولت آینده صحبت کردند. روز پنجشنبه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی صحبت کردند و وعده‌هایی هم به مردم دادند. این وعده مصطفی پور محمدی در مورد رفع فیلترینگ اینترنت:
من تلاش میکنم در کوتاه‌ترین مدت VPN ها به فیلترینگ خاتمه دهم. عوارض ضد امنیتی بازی پرهزینه در شأن این ملت بزرگ نیست.
آقای پور محمدی در حالی این وعده را داده که پیشتر خودش تلویحاً فیلترینگ را تأیید کرده و گفته بود همچنان که بزرگراه‌ها آداب و مقررات مخصوص خود را دارند، شبکه‌های اجتماعی هم آداب خاصی دارند و باید مناسبات صحیح اجتماعی را در آنها رعایت کرد. ایران از کشورهایی است که شدیدترین محدودیت‌ها را در زمینه دسترسی به اینترنت اعمال می‌کند. دسترسی کاربران به بسیاری از وبسایت‌ها، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در کشور مسدود شده است. همزمان با وعده مصطفی پور محمدی برای رفع فیلترینگ، محمد باقر قالیباف، دیگر نامزد انتخابات، از سختگیری و نظارت بیشتر بر فضای مجازی در دولت مورد نظرش صحبت کرد.
حتما باید حضور قدرتمندانه و مؤثر و حکمرانی در فضای مجازی باشه، وگرنه حتما ولنگاری اتفاق میفته. هیچ کجای دنیایی هم نیست که اجازه داده باشن حکمرانی در فضای مجازی نباشه.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، دیگر نامزد انتخابات، از مشکل مسکن و همکاری او با ابراهیم رئیسی برای تأمین مسکن برای مردم در 2 سال گذشته صحبت کرد.
کاری رو که ما با دولت جناب آقای رئیسی انجام دادیم این بود که میشه این گره زندگی مردم رو باز کرد. این ظلمه که بیش از 50%، 55% از سبد خانوار هزینه هایی که هستش معطوف به حوزه مسکن بشه. دیگه برای کسی داشتن مسکن یه رویای قابل دستیافتن نباشه.
پیشتر دولت ابراهیم رئیسی وعده داده بود که 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال خواهد ساخت، اما این وعده هرگز محقق نشد. بی‌ثباتی بازار ارز از بزرگترین مشکلات اقتصادی دهه‌های اخیر در ایران بوده است. سعید جلیلی روز پنجشنبه گفت که او و همکارانش بازار ارز را بررسی کردند و اشکالاتی را پیدا کردند و می‌خواهند به طور ریشه‌ای آنها را برطرف کنند.
اگر مثلا صحبت می‌کنیم از اینکه بازار ارز باید سامان پیدا کنه، ثبات پیدا کنه، یک لازمش چیه؟ لازمش اینه که شما باید مشخص باشه مصارف ارزی چیه، و منابع ارزی چیست و چی رو میخوای چگونه تخصیص بدهی، اولویت ها چیست که بازار بتونه اون آرامش خودش رو پیدا کنه و پیش قابل پیش بینی باشه.
البته آقای جلیلی راهکار مشخصی را برای رفع مشکلاتی را که پیدا کردند ارائه نکرد. امیر حسین قاضیزاده هاشمی، دیگر نامزد انتخابات، هم از برنامه‌اش برای واگذاری اقتصاد به مردم صحبت کرد.
دولت رو بکشیم عقب، در امر اقتصاد رو واگذار کنیم به مردم و جایی باشیم که مردم نیازمند خدمت ما هستند، به عنوان تسهیلگر، به عنوان حامی، به عنوان ریلگذار، به عنوان پشتیبان. این یک. دو، متمرکز شیم روی خانواده و اقتصاد خانواده.
مسعود پزشکیان، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، هم از برخی برنامه‌های اقتصادیش صحبت کرد، از جمله در مورد تصمیم گیری درباره تغییر نرخ بنزین.
هر حرکتی رو ما بخوایم در قیمت بنزین یا هر ناترازی انجام بدیم، اول باید مردم رو توجیه بکنیم و آماده بکنیم و پذیرش درشون به وجود بیاد که قبول کنن این مداخله درمان ایجاد خواهد کرد. این که من تصمیم بگیرم بدون مشارکت با مردم و نظر مردم فردا بیایم یه شبه اعلام بکنیم و بعد اون فاجعه به وجود بیاد، این نه علمیه نه قابل قبول.
همزمان محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز پنج شنبه اعلام کرد که به مسعود پزشکیان رأی خواهد داد. آقای پزشکیان تنها نامزد نزدیک به اصلاح طلبان است که صلاحیت او در این دوره از انتخابات از سوی شورای نگهبان تأیید شده و باید با پنج رقیب اصولگرا رقابت کند.
خب در حالی که تنها 14 روز به انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران باقی مونده و نامزدها از برنامه‌های آتی خودشون صحبت می‌کنند، عده‌ای از تحلیلگران در ایران اظهار نظر کردند که این انتخابات نوعی فرصت به وجود آورده تا مردم از صندوق رأی در امور سیاسی اجتماعی کشور تاثیرگذار باشند. اما سابقه انتخابات در ایران و نقش مردم در انتخابات ریاست جمهوری چقدر به این تحلیل نزدیکه و به اون قوت میده؟ سوالی که از مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی، مقام فرانسه پرسیدم.
مسئله اصلی به نظرم اینه که ما الان نسبت به امر ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری، یه دو تا نگاه هست. اینا به نظر من تقابلی هستن. یه نگاه بهبودگرایانه هستش، به این معنا که میگن از این فرصت که حالا مثلا تیپی مثل آقای پزشکیان تایید شده استفاده بشه برای اینکه مقداری بحران‌ها تخفیف پیدا بکنن، مشکلات کم بشن، یه مقداری نظم بوروکراتیک حاکم بشه. یک نگاه دیگه این است که انتخابات به عنوان تجلی اصلی اراده عمومی یک امر دموکراسی خواهانه است، یعنی یک نمادی از دموکراسی خواهی رادیکال هستش. این نگاه دوم با نگاه اولی کاملا در تضاده. من احساس میکنم آنهایی که میگن انتخابات یک فرصت است بر نگاه اولی تکیه کردن، یعنی نگاهی که دموکراسی خواهی رادیکال نیست، یک روند بهبودگرایانه است، امور حداقلی است و پذیرفتن که رئیس جمهور قرار است معاون رئیس دولت بشه. رئیس دولت کی است؟ بیت رهبری، رهبر جمهوری اسلامی هستش. به عبارت رئیس جمهور قرار است که مدیر اجرایی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس دولت در معنای علمی اون بشود. این نگاه به اعتقاد من اونهایی که میگن یک فرصته دارن از این نگاه به این زاویه نگاه میکنن. خب قطعا این نگاه در تقابل با کسانی هستن که منتقد تقلیل گرایی هستن، یعنی تقلیل صندوق انتخابات به عنوان مهمترین تجلی دموکراسی خواهی به این که رئیس جمهور و اون کسی که منتخب صندوق هست بشود معاون اجرایی رهبر جمهوری اسلامی. به نظر من باید از زاویه تقابل این دو نگاه این مسئله رو بررسی کرد.
آقای نجفی، اشاره کردید که به هر حال رئیس جمهوری آینده به نوعی مدیر اجرایی دفتر رهبری خواهد بود. در یک چارچوب زمانی وسیع‌تر، دیر یا زود مسئله جانشینی علی خامنه‌ای مطرحه. از نگاه شما نتیجه انتخابات پیش رو چقدر و چگونه بر روی فرایند و نیروهای مؤثر در تعیین رهبری آینده تأثیر خواهد داشت؟
من بعید می‌دونم در میان چهره‌های موجود هر کس که رئیس جمهور بشود در فرایند انتخاب جانشین آقای خامنه‌ای بتواند تأثیر زیادی داشته باشد. مسئله آقای رئیسی کاملا متفاوت بود، چون یکی خودش یکی از گزینه‌های اصلی بود که در رسانه‌ها و افکار عمومی به عنوان جانشین رهبر جمهوری اسلامی ازش نام برده می‌شد، در ساختار قدرت حامیان ویژه‌ای داشتش، در نهاد قضا، در امور اجرایی و با
ریاست امور اجرایی خود به خود شانس رئیسی بالا میرفت، اما در میان گزینه‌های موجود من بعید میدونم که چنین امری ما بتوانیم متصور بشویم. هر گزینه‌ای هم که انتخاب بشود نمیتواند در روند جانشین رهبر جمهوری اسلامی بتواند تاثیر خیلی زیادی داشته باشه. مثلا حالا ما فرض رو بری بگیم که تیپی مثل آقای پزشکیان هم انتخاب بشه، به اعتقاد من در آن مجرا فاقد تاثیرگذاری حد اکثری یا تاثیرگذاری زیادی خواهد شد. از این منظر من خیلی نمیشود این انتخابات فعلی را نسبت با مؤلفه بحث جانشینی پیوند داد و از این منظر ارزیابی کرد.
مشتاق نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران گفت.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
قصه جذاب ورزشکاران زن رو میتونید در وبسایت، در پادکست گردآفرید کار نسرین افشار بشنوید. در وبسایت رادیو فردا میتونید اون رو بیابید. همینطور در تمام پادکست های دیگه میتونید اونجا بشنوید. اما پنجشنبه شب در جشنواره شفیل بریتانیا، از جشنواره مهم مربوط به فیلم‌های مستند، فیلمی با نام گوگوش آتشین جان درباره خواننده معروف تاریخ موسیقی پاپ ایران به نمایش درآمد. این مستند ساخته نیلوفر تقی‌زاده، کارگردان ایرانی مقیم آلمانه و شبکه معروف آرتست تهیه کنندگانش محسوب میشه. بابک غفوری آذر گفتگویی داشته با نیلوفر تقی‌زاده و از ایده و دلیل ساخت این مستند پرسیده.
از دید من شخصیت خانم گوگوش هم از جنبه هنری بسیار بسیار جذابه که خب اون اصلا احتیاجی نیست من توضیح بدم. برای من اصلا باعث افتخاره که من این موقعیت برام پیش اومده که ایشون و همکارانشون به من اطمینان بکنن و من بتونم این فیلمو تهیه بکنم. از طرف دیگه اما به نظر من خانم گوگوش نماد یک زن ایرانی و نماد یک ایران هست که همیشه در هر کرد، همیشه با وجود سختی‌های عجیب و غریب غیر قابل تصور برای کسی که شاید ایران رو کمتر بشناسه، همیشه یه جوری ادامه دادن و همیشه با وجود اینکه هیچ کس فکرشو نمی‌کرده ولی همیشه این امید رو در خودشون نگه داشتن و همچنان هم ادامه میدن و خب این من رو بسیار کنجکاو کرده بود که راز این امیدی که راز این نوری که تو چشمای خانم گوگوش هست چیه؟ چطور میشه یک نفر این همه بالا و پایین بشه، زندگیش این همه فراز و نشیب داشته باشه و چه از طرف اجتماع و چه از طرف رژیم ایران جمهوری اسلامی این همه بهش ضربه بخوره و باز هم این قدرت رو بتونه پیدا کنه در خودش که ادامه بده و چنین ادامه با شکوهی.
ساخت مستند درباره چهره‌های شناخته شده کار مشکلی هست، به خصوص جلب اعتماد اون افراد. چگونه تونستید شما خانم گوگوش رو راضی بکنید که درباره‌شون این فیلم رو بسازید؟
راستش حالا بدون اینکه وارد جزئیاتش زیاد بشم، فکر می‌کنم خیلی خوش‌شانس بودم که خانم گوگوش و همچنین گروه مدیریتشون من رو قابل اعتماد دونستن و برعکس هر چیزی که شاید هر کسی از شاید شنونده های شما گوش کنن، اصلا هیچ جور کنترلی روی کار من نبود. من به هر حال یه مدت از طرف حالا شرکتی که داشتیم و به هر حال کانکشن های متفاوت سعی کردم که وصل بشم و بعد از اونی که حالا موفق شدم که حالا صحبتی داشته باشم با گروه مدیریتشون، اینطوری بود که من چند خطی نوشتم و بعد شخصا خودشون من رو دیدن و خب من این شانس رو داشتم که هم با ایده‌ای که داشتم که واقعا کلامی و نوشتاری چند خطی بیشتر نبود، فکر میکنم ایشون به من اطمینان کردن و همینطور همکارانشون و امیدوارم که از این اطمینان پشیمون نشن. حتی توی یک روند ساخت هیچ دخالتی نداشتن و فیلم رو همین چند هفته پیش بعد از اینکه فستیوال قبولش کرده بود ایشون دیدن.
درباره پذیرش فیلم در جشنواره شفیلد میتونید توضیح بدید؟ به هر صورت جزو جشنواره‌های مهم هست در حوزه سینمای مستند و حالا حضور این فیلم در این جشنواره و همینطور بخش‌های مختلف اون قابل توجه. درباره پذیرش فیلم و نمایشش تو این جشنواره و بعدتر روند نمایش‌های بعدیش هم توضیح بتونید بدید؟
همونطوری که گفتید فستیوال شفیلد در واقع مهمترین فستیوال برای فیلم‌های مستند، خب یکی از مرتبرترین ها و ما، خب میگم ما به خاطر اینکه من تنها نیستم، من و همکارانم سعی کردیم که فیلم رو برای خب فستیوال‌هایی که فکر می‌کردیم مهمتر هستند و میتونن این فیلم رو بهتر نمایش بدن و بیشتر دیده بشه، جایگاه خوبی داشته باشه، خب خیلی معمولی اپلای کردیم و این شانس رو داشتیم که این فیلم رو در بخش ریتم گرفتن، فارسی میگیم ریتم بهش، که معمولاً بخشی هستش که از ستاره‌های بزرگ جهان، بخش موسیقی، گاهی فیلم‌هایی توش نشون داده میشه و اینی که روند فیلم چطوری خواهد بود، اجازه بدید که فستیوال‌های بعدی که فیلم توشون خواهد بود اونها رو در حالا هفته ها و ماهای آینده اعلام میکنیم یا خود فستیوال ها اعلام میکنن و بعضیشون هم هنوز جواب نداریم، ولی این تا این حد میتونم بگم که فیلم از پاییز در کشور آلمان اکران شروع میشه و همزمان احتمالاً در چند کشور دیگه و در اسرع وقت فکری هم خواهیم کرد که هموطنان داخل کشور بتونن این رو ببینن.
صدای نیلوفر تقی‌زاده رو شنیدید، کارگردان ایرانی مقیم آلمان و که مستندی با نام گوگوش آتشین جان ساخته.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما اگر می خواهید سالمتر پیر شوید و بیشتر عمر کنید، کمتر تلویزیون تماشا کنید و بیشتر حرکت کنید، این نتیجه مطالعه تازه در دانشگاه هاروارد، بیشتر از اردشیر طیبی بشنوید.
یک مطالعه تازه پیشنهاد می‌کند که افراد با جایگزین کردن تماشای تلویزیون با فعالیت بدنی و خواب کافی می‌توانند پیری سالمتری را تجربه کنند. این مطالعه که در نشریه پزشکی جاما نتورک اوپن منتشر شده، داده‌های بیش از 45,000 نفر فرد بالای 50 سال را از سال 1992 تا به حال تجزیه و تحلیل کرده است. شرکت کنندگان در آغاز این مطالعه همگی بدون هیچ بیماری مزمنی بودند و طی 20 سال محققان عادات نشستن، ایستادن و راه رفتن آنان را در محل کار و خانه و همچنین هنگام تماشای تلویزیون ردیابی کردند. نتایج نشان داد که هر 2 ساعت تماشای بیشتر تلویزیون احتمال پیری سالم را تا 12% کاهش می دهد. این در حالی است که افزودن 2 ساعت فعالیت بدنی سبک در محل کار احتمال پیری سالم را 6% افزایش می دهد. پیری سالم را پزشکان رسیدن به سن 70 سالگی بدون بیماری های مزمن یا نقص در حافظه همراه با سلامت جسمی و روانی تعریف می کنند. دکتر اندرو فریمن مدیر پیشگیری و سلامت قلبی و عروقی در دنور که در این مطالعه شرکت نداشته به CNN گفت که انتظار این نتایج را داشته است، چرا که نشستن طولانی اغلب با عادت‌های غذایی ناسالم نیز مرتبط است و انزوای اجتماعی با تماشای بیش از حد تلویزیون تشدید می‌شود. این مطالعه همچنین به تحقیقات قبلی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد نشستن طولانی مدت با افزایش خطر مرگ زودرس و بیماری‌های قلبی مرتبط است. دکتر فریمن توصیه می‌کند از دوره‌های طولانی بی‌تحرکی خودداری شود و پیشنهاد می‌کند تغییراتی مانند استفاده از میزهای ایستاده یا تردمیل را در محل کار در نظر بگیرید. دکتر فریمن همچنین به کسانی که به صفحه نمایش تلویزیون یا تلفن همراه خود به طرز اعتیادگونه‌ای درگیر هستند، توصیه می‌کند از ابزارها و اپلیکیشن‌های استفاده کنند که مدت زمان استفاده از صفحه نمایش را محدود می‌کند و فعالیت بدنی را دنبال می‌کند.
با این گزارش از اردشیر طیبی به پایان این مجله رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.